مجموعه باندې کو په دې سره مشکل علي چې خپل احتمال معلوم کړم.
سلام و درود بر شما، من آرش همایون با همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما پس فردا گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت این سازمان ارائه کند. یوناما در صفحه فیسبوک خود نوشته که روزا اوتونبایوا روز دوشنبه ساعت 7:30 شام به وقت کابل گزارش 3 ماهه‌اش را به شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه خواهد کرد. یوناما در گزارش 3 ماه اول سال جاری گفته که این سازمان طالبان حاکم در افغانستان را تشویق میکند تا به بهبود وضعیت حقوق بشر توجه بیشتر داشته باشند. یوناما در گزارش قبلی خود همچنان با ابراز نگرانی در مورد مجازات در معذر عام آن را نقض حقوق بشر خوانده گفته بود که همچون مجازات در افغانستان افزایش یافته. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طالبان میگوید که مذاکرات با روسیه در زمینه واردات برخی از مواد غذایی جریان دارد، زیرا نگرانی‌های در مورد جنگ در ایران وجود دارد. عطاالله عمری روز جمعه در حاشیه نشست اقتصادی روسیه در سن پترزبورگ و خبرگزاری رویترز گفت افغانستان با واردات برخی مواد غذایی از ایران متکی است و اگر مشکلی در آنجا ایجاد شود بدون شک افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. عمری افزود که از روسیه گندم می‌خواهد. هیئت طالبان برابری عمری 4 روز پیش برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی اقتصادی روسیه عازم سن پترزبورگ شد. در این کنفرانس بین‌المللی که امروز پایان می‌یابد، نمایندگان حدود 140 کشور جهان اشتراک دارند. یک سازمان امدادرسان بین‌المللی می‌گوید که روزانه حدود 5000 افغان از طریق بندر اسلام قلعه در هرات به کشورشان باز می‌گردند و یکی از دلایل عمده آن جنگ بین اسرائیل و ایران است. مارک کالدر، رئیس اداری مؤسسه ورلد ویژن در افغانستان، روز گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که بسیاری از افغان‌ها برای یافتن غذا و سرپناه به افغانستان باز می‌گردند، ولی آنها به کشوری برمیگردند که خدمات اساسی در آن در حالت بحرانی قرار دارد. تا هنوز مشخص نیست که پس از آغاز جنگ بین ایران و اسرائیل در 9 روز گذشته به چه تعداد افغانها از سایر مسیرهای سرحدی با ایران به کشورشان برگشتند. بر اساس آمار ورلد ویژن، از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حدود 500,000 پناهجوی افغان به طور اجباری از ایران اخراج شدند. اردوی اسرائیل امروز گفت که موج تازه‌ای از حملات هوایی را بر ذخایر راکت‌ها و زیربناهای پرتاب راکت در ایران آغاز کرده، اما در مورد اینکه این حملات بر کدام مناطق و تأسیسات ایران آغاز شده چیزی نگفته. ساعت قبل از این اعلام، خبرگزاری رویترز از قول اردوی اسرائیل از پرتاب راکت‌های از ایران به سمت اسرائیل خبر داده بود. در 9 روز گذشته اسرائیل و ایران حملات هوایی متعدد را بر قلمرو همدیگر انجام دادند. وزیر امور خارجه اسرائیل گفته که حملات این کشور بر صدها هدف هسته‌ای و نظامی، کشتن قمانداران‌های ارشد و دانشمندان هسته‌ای ایران نتایج چشمگیر داشته. در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت روسی بر شهر ساحلی اودسا در اوکراین، حداقل 1 تن کشته و 13 تن دیگر به شمول 3 کارمند نجات زخمی شدند. نیروی هوایی اوکراین میگوید که روسیه 86 طیاره بی پیلوت را در حمله روز جمعه بر شهر اودسا پرتاب کرد که از جمله 70 طیاره بی پیلوت آن توسط سیستم‌های دفاع هوایی رهگیری شدند. زلنسکی حملات اخیر روسیه را تاکتیک‌های وحشت عمدی علیه مردم آن کشور خوانده. این اظهارات زلنسکی 1 روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور روسیه ادعا کرد که آماده است تا برای ختم جنگ علیه اوکراین یک راه حل پیدا کند و به طور بالقوه با رئیس جمهور اوکراین ملاقات کند. در این حال وزارت دفاع روسیه گفته که در اوایل 20 جون نیروهای هوایی این کشور حداقل 61 طیاره بی پیلوت اوکراینی را که بر اهداف در روسیه از جمله مسکو پرتاب شده بودند از بین برده.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امید که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نباتات تخمدار صحبت داشتیم که نباتات تخمدار نباتات هستند که تولید مثل آنها از طریق تخم صورت میگیرد که به دو نوع هستند، جیمنوسپرم یا هم زهر البذر و مخبل البذر، که زهر البذر نباتات هستند که تخمهایشان درون یک ساختار باز مانند مخروط یا هم فلس قرار میگیرد و نباتات مخفل بذر نباتات هستند که تخمهایشان درون گل تولید شده و پس از القاها درون میوه قرار میگیرد. بعد نباتات یک مشمعی و دو مشمعی را هم خواندیم که نباتات یک مشمعی دارای یک پلمه باشند و همچنان رگبرگ های موازی دارند و هم مانند گندم و همچنان برنج. بعد از نباتات دو مشمعی یا هم دو پلمه‌ای که دارای دو پلمه درون تخم می باشد و رگبرگ های منشب یا شبکه‌ای دارند مانند سیب و همچنان نخود و لوبیا. خب این بود یک مرور کوتاه به درس گذشته. امروز میایم راجع به ساقه، اقسام ساقه، ساختمان ساقه، برگ و ساختمان برگ صحبت های می داشته باشیم. این صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 46 می باشد. خب میاییم درس را با یک انرژی مثبت شروع می کنیم. ساقه. ساقه آن قسمتی از نبات است که بعد از ریشه بالای زمین نمو کرده و دارای پندک ها و برگ ها می باشد. ساقه ها بیشتر به صورت راست هوایی نمو می کنند، ولی ساقه ها وجود دارند که به صورت افقی در زیر خاک و یا روی خاک نمو می کنند. خب شاگردان عزیز، ساقه بخش اصلی و محوری نبات است که علاوه بر حمایت از برگ ها، گل ها و میوه ها نقش اساسی در انتقال مواد و ذخیره سازی غذا هم دارد که ساقه معمولا در نباتات که در بالا یا هم بیرون ساق قرار دارد، اما در برخی از نباتات مانند کچالو ساقه ها می توانند زیر خاک هم رشد کنند. خب ویژگی های ساقه در چی می باشد؟ ساقه معمولا دارای رنگ سبز، یعنی رنگ سبزش به دلیل وجود کلروفیل می باشد که در مراحل ابتدایی رشد می باشد و همچنان ساقه از گره ها و میان گره ها تشکیل شده است که گره ها نقاطی که برگ‌ها یا شاخه از آن رشد می کنند گفته می شوند و میان گره ها یعنی فاصله بین دو گره می باشد و همچنان دارای پندک ها در انتها و کنار است. خب حال میایم سلاید بعدی. وظایف مهم ساقه. انتقال آب و مواد معدنی از ریشه به برگ، انتقال غذای ساخته شده از برگ به قسمت‌های دیگر، نبات و استوار نگه داشتن برگ، گل و میوه از وظایف ساقه است. وقتی که ساقه نمو می‌کند، بعد از مدت بالای آن برآمدگی‌هایی به وجود می‌آید که به نام گره یاد می‌شوند. گره‌ها عبارت از ساختمان‌هایی می‌باشد که از آنها برگ و پندک تولید می‌شود. پندک ها از ورقه های نازق و به هم چسبیده تشکیل شده اند که بعد از نمو از همدیگر جدا شده و به برگ و یا گل تبدیل می شوند. خب میاییم شاگردان عزیز وظایف ساقه را میشناسیم. اول حمایت و نگهداری است. که ساقه برگ ها، گل ها و میوه ها را نگه می داره و آنها را در معرض نور خورشید و برای فتوسنتز بهتر قرار می دهد. وظیفه دومش انتقال مواد است که مثلا زایلم آب و مواد معدنی را از ریشه به قسمت‌های بالایی منتقل می‌کند و همچنان فلوئم غذا را که امو غذا که در مواد فتوسنتز شده است از عملی فتوسنتز به وجود آمده از برگ‌ها به سایر قسمت‌های نباتات انتقال می‌دهند. وظیفه دیگرش ذخیره سازی است که در برخی نباتات ساقه غذا، آب یا مواد معدنی را ذخیره می‌کند. و وظیفه چهارمش تکثیر غیر جنسی است که ساقه‌های مانند ریزوم‌ها، قلمه ها و تیوب ها به نبات جدید تبدیل می شوند. خوب این شد وظایف مهم ساقه. میاییم پندک ها رو میشناسیم که پندک ها چیست. پندک ها به دو نوعند. پندک های نمویی که در نوک ساقه می رویند و به نام پندک های انتهایی یاد می شوند و وظیفه نمویی طولی ساقه را به دوش دارند. پندک های جانبی. نوع دیگر آن است که در اطراف ساقه می رویند و شاخچه، برگ، گل و میوه را تولید می کنند. خب پندک ها قسمی که گفتیم به دو نوع می باشد که پندک های نمویی و پندک های جانبی. پندک های نمویی آن است که در نوک ساقه می باشد و در انتهای ساقه وجود می داشته باشد که وظیفه اصلی از این است که طول ساقه را رشد بدهد. پندک های جانبی باستی است. نوع دیگری از پندک ها است که در اطراف ساقه می روید و همچنان در شاخچه های گل، برگ و میوه تولید می کند. خب میایم سلاید بعدی. اقسام ساقه. ساقه ها اقسام زیادی دارند. ساقه های راست مانند گندم، چهارمغز، سیب و غیره. ساقه های خزنده که به صورت افقی بر روی زمین نمو می کنند مانند توت زمینی، کدو و غیره. ساقه های پیچان که بدار اطفال نزدیک خود می پیچان مانند عشق پیچان و غیره و ساقه های زیر زمینه که مواد غذایی در آن ذخیره می شود مانند کچلو و غیره. خب شاگردان عزیز اقسام ساقه را می خوانیم که ساقه به چند نوع می باشد. خب نوع اولش ساقه های راست می باشد که ساقه های راست مستقیم و قائم رشد می کند که مثال خوبش هم گندم می باشد. بعد از او ساقه های خزنده استک یا هم ساقه خوابیده که روی زمین پخش می شود مانند کدو. بعد از او ساقه های پیچدار یا هم پیچان است که با کمک پیچک ها یا قلاب ها به اطراف می پیچد مانند تاک های انگور. و نوع دیگرش هم ساقه های زیرزمینی است که این ساقه ها زیر خاک رشد کرده و معمولا وظیفه ذخیره غذا را دارند مانند زنجفیل، کچالو و همچنان پیاز و سیر. خب این شد اقسام ساقه. میایم با ساختمان ساقه نباتات چوبی آشنا میشیم. هرگاه مقطعه ارزانی ساقه یک نبات چوبی را که چند سال عمر داشته باشد مشاهده نمایید این قسمت ها را در آن میبینید. اول قسمت پوست که از دو قسمت داخلی و خارجی ساخته شده است. قسمت خارجی آن ضخیم و سخت بوده که از حجرات مرده ساخته شده است که نبات را از زایش شدن آب، داخل شدن میکروب ها و زخمی شدن محافظت میکند. قسمت داخلی که به نام کارتکس یاد میگردد مواد غذایی را ذخیره میکند. بعد از کارتکس نسج کامبیوم واقع است که به طرف داخل زایلم و به طرف خارج فلویم را میسازد. خب ساختمان ساقه نباتات چوبی چی است؟ شاگردان عزیز قسمت پوست شو میخوانیم که لایه بیرونی نازک برای محافظت حفاظت استک و همچنان در ساقه های جان ممکن است پوشیده از کرک های روزانه ها باشد و همچنان لایه در زیر همی اپیدرم که وظیفه ذخیره غذا و انتقال مواد را دارد. این شد قسمت پوست. میاییم قسمت چوبش و قسمت مغز را هم میخونیم. قسمت چوب دارای انساج انتقالی زایلم بوده که آب و نمک های مدنی را از ریشه به تمام قسمت های نبات میرساند. قسمت مغز قسمت مرکزی ساقه را تشکیل میدهد. این قسمت را در نباتات جوان و خوبی دیده میتانیم. مغز دارای حجرات بزرگ است که در آن مواد غذایی ذخیره میگردد. خب قسمت چوب متشکل از نسج‌های چوبی و همچنان آبکش که به صورت دایره‌ای یا اشعاعی قرار گرفتن می باشد و همچنان نسج‌های چوبی مواد مدنی و آب را انتقال می دهد و همچنان این نسج‌های آبکش وظیفه انتقال مواد غذایی را به عهده دارد. خب میاییم قسمت مغز. قسمت مغز مرکزی ساقه که معمولاً وظیفه ذخیره سازی مواد غذایی را به عهده دارد. خب این شد قسمت‌های ساختمان ساقه. حال میاییم میخوانیم که چطور نباتات بزرگ میشن. بلند شدن ساقه به نام نموی طولی ساقه یاد میشد که توسط تکثر حجرات پندک نمویی که در نوک ساقه موقع دارن صورت میگیرد. اگر پندک نوک ساقه اصلی قطع گردد پندک های جانبی شروع به فعالیت نموده و شاقه های جدیدی میسازند و درخت به صورت جانبی زیادتر نمو میکند. نباتات نه تنها طولاً نمو کرده و بلند میشوند بلکه عرضاً نیز نمو کرده و بزرگ میشوند. خب شاگردان عزیز اگر خیلی کوتاه بگویم که نباتات چطور بزرگ میشوند، رشد نباتات توسط حجره های مریستمی که به دو نوع تقسیم میشوند انجام میگردد که مریستم انتهایی یعنی باعث افزایش طول نبات یعنی ساقه و ریشه میگرده و نوع دومش مریستم جانبی که باعث افزایش قطر ساقه در نباتات چوبی میگردد که در اینجا ما گفتیم اگر پندک نوک ساقه اصلی قطع گردد پندک های جانبی هم شروع به فعالیت میکند و یک شاخه های جدیدی میسازد که به درخت به صورت جانبی زیادتر نمو هم میکند. خب میام سلاید بعدی. برگ. عضو سبز رنگ اکثر نباتات است که بر روی ساقه ها می روید. برگ به سبب داشتن ماده سبز رنگ یعنی کلروفیل مهمترین وظیفه را که ساختن غذا است بر عهده دارد. برگ را فابریکه غذاسازی نبات میگویند. برگ های بعضی از نباتات رنگ های مختلف دارند اما دارای کلروفیل نیز می باشند. خب شاگردان عزیز برگ ها عضو های سبز نباتات می باشند که وظیفه تولید غذا از طریق فتوسنتز را به عهده دارد، همچنان تبخیر آب از طریق روزانه یا ترانسپیریشن و همچنان ذخیره غذا در برگ های خاص مانند کلم و اشکال مختلف برگ ها، برگ های چنار و برگ های کاج، همچنان برگ های کاتوکس می باشند. خب با برگ آشنایی پیدا کردیم، میاییم اشکال مختلف برگ را میخوانیم. برگ های نباتات مختلف مانند گشنیز، کدو، جواری، گندم، ناجو و غیره و ترتیب دارای جسامت های خرد، بزرگ، دراز و سوزنی هستند. برگ ها از نگاه ساختمان خارجی بیشتر از دو قسمت دیغه و دنبرگ تشکیل شدند. دیغه برگ صفحه هموار و سبز رنگ و دنبرگ میلای باریکی است. دیگه را به ساقه وصل می کند. برگ بعضی از نباتات بدون دنبرگ بوده که در این صورت برگ مستقیما به ساقه وصل می باشد. خب شاگردان عزیز، میایم اشکال مختلف برگ‌ها رو می‌خونیم که به سه نوع میباشن. اول برگ‌های پهن یعنی مانند چنار، برگ‌های باریک و نوک‌تیز مانند کاج و همچنین برگ‌های سوزنی مانند کاتوکس میباشن که این سه اشکال مختلف برگ‌ها میباشد. میایم ساختمان داخلی برگ را می‌خونیم. ساختمان داخلی برگ، در هر برگ ساختمان‌های زیر در آن مشاهده می‌شود. اپیدرمیس دو طرف برگ را می پوشاند. در زیر اپیدرمیس بالای انساج به نام پالیساد و انساج اسفنجی موجودند که در آن کلورپلاست ها موقع دارند. این دو نوع نسل به نام میزوفیل همیات می شود. در بین میزوفیل انساج انتقالی، زایلم و فلویم قرار دارند. اپیدرمیس طرف پایینی برگ هم یک طبقه ای بوده و در آن سوراخ های به نام استوماتا برای تبادله گازها و کنترل بخارهای آب موقعیت دارند. خب ساختمان داخلی برگ از سه نوع تشکیل شده. اول اپیدرم می باشد که لایه بیرونی که شامل روزنه ها برای تبادل گاز است. دومش میزوفیل می باشد که شامل حجره های حاوی کلورفیل برای فتوسنتز می باشد. و سومش انساج انتقالی می باشد که وظیفه انتقال آب، مواد معدنی و مواد غذایی را بر عهده دارند. خب میایم مال رگ بندی برگ را می خوانیم. اگر یک دقیقه برگ را از نزدیک ببینید، رگ های زیادی در آن دیده می شوند که برگ ها استوار نگه داشته آب و نمک های معدنی را انتقال می دهد. در اکثر برگ های نباتات دو قسم برگ دیده می شود: رگ برگ اصلی و رگ برگ فرعی. رگ برگ اصلی بزرگ بوده و در وسط برگ قرار دارد. رگ برگ فرعی از رگ برگ اصلی منشا گرفته و به شکل شاخه ها در تمامی قسمت های برگ تقسیم شده است. رگ بندی بدون نوع است. خب در تمامی از نباتات دو قسم برگ دیده میشه شاگردان عزیز، که یکی رگ برگ فرعی و یک هم رگ برگ اصلی میشه. که رگ برگ فرعی از رگ برگ اصلی منشا گرفته و رگ برگ اصلی بزرگ بوده و در وسط برگ قرار دارد. که این رگ بندی به دو نوع می باشد: رگ بندی موازی و رگ بندی جالمانند. رگ بندی جالمانند، در این نوع رگ بندی رگ برگ های فرعی از رگ اصلی جدا گردیده و به شکل جال دیده می شوند و دو شکلند، یکی به شکل پرمانند مثل برگ توت و سیب و دیگر پنجمانند برگ های چنار و تا. خب شاگردان عزیز، با رگ بندی جالمانند رگ ها به صورت منشأ و شبکه‌ای هستند مانند برگ تاک انگور. خب حال میایم رگ بندی موازی را میخونیم که در آن رگ برگ های فرعی با همدیگر موازی میباشند مانند گندم، جاری و غیره. خب در این رگ ها به صورت موازی از قاعده تا نوک برگ کشیده شدند مانند برگ گندم. خب این شد انواع رگ بندی برگ ها. میایم برگ های ساده و مرکب را به خانش میگیریم. برگ ها از نگاه تعداد دقیقه به دو دسته تقسیم شدند: برگ های ساده و برگ های مرکب. برگ های ساده عبارت از برگ هایی است که یک دقیقه واحد در دنبرگ آنها وصل باشند و برگ هایی که در آنها چند دقیقه به یک دنبرگ وصل باشد برگ مرکب گفته می شود، مانند برگ های عکاسی، گلاب و غیره. خب از لحاظ دقیقه برگ ها به دو دسته تقسیم می شود: برگ های ساده و برگ های مرکب. که برگ های مرکب عبارت است که در آن چند دقیقه به یک دنبرگ وصل باشد مانند برگ های عکاسی و همچنان گلاب. و برگ های ساده عبارت از برگ هایی است که یک دقیقه واحد در دنبرگ آنها وصل باشند. خب میاییم ترتیب برگ ها بر روی ساقه. هرگاه بالای هر گره ساقه یک برگ وصل باشد آن را برگ های متناوب میگویند مانند برگ توت. اگر بالای هر گره ساقه دو برگ مقابل هم دیگر وصل باشند آن را برگ های متقابل میگویند مانند برگ نعنا. هرگاه بالای هر گره ساقه چندین برگ وصل باشند آن را برگ های غنچه‌ای میگویند. ترتیب برگ ها بر روی ساقه ها چی می باشد شاگردان عزیز؟ اول متناوب می باشد که برگ ها به صورت یک درمیان در ساقه قرار گرفتند. دومش مقابل می باشد که برگ ها روبروی هم روی ساقه می باشند و چرخشی می باشد که بیش از دو برگ در یک گره به صورت دایره قرار دارند. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند حافظ و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به خزندگان، انواع خزندگان و اهمیت اقتصادی ماهیان و همچنان پستانداران صحبت های داشتیم. ما گفتیم که خزندگان پوست زخیم و خشک دارن، کمی خشک بودن پوستشان برای توافق به زندگی روی خشک خیلی مهمی باشه. که انواع خزندگان رو هم خواندیم که زیادتر از گروه های خزندگان از بین رفته که به طور مثال دایناسور بود که تنها حال فسیل هایشان روی زمین باقی مانده، ولی انواع دیگرش بود که تمساح، سوسمارها و مارها بود. بعد راجع به پرندگان صحبت های کردیم که پرندگان مشخصات منحصر به فرد خود را داشتند که این مشخصات عبارت از داشتن پر بود که به واسطه می پر بدنشان گرم نگه داشته می شد و پر به دو نوع بود، یکی پرهای نرم و دیگری هم پرهایی که به نام پرهای بالدار یا هم پرهای پرواز یاد می شد که پرهای نرم که بدن پرنده را می پوشاند و جسمشان را گرم نگاه می کرد و پرهایی که به قسمت دم و دم بالشان وصل بودن و نسبتا سخت بودن به نام پرهای پرواز یاد می شد. خب ما گفتیم که پرندگان از جمله حیوانات خونگرم بوده و درجه حرارت بدنشان حدود 40 درجه سانتیگراد می بود. بعد راجع به پرندگان انواعشان هم صحبت کردیم که از لحاظ رنگ، اندازه و شکل تفاوت دارن و ما می تانیم که بر حسب شکل منقار و پاشان یا طبقه بندی کنیم که شکل منقارشان نشان دهنده بود که پرنده چی میخوره و شکل پاهایشان نشان دهنده محل زندگی پرندگان بود. بعد راجع به پستانداران صحبت های داشتیم، گفتیم که نوزاد بیشتر پستانداران دوران جنینی خود را در داخل بطن مادر سپری میکنه و وقتی که تولد شد از مو پستان مادر یا همشیری که در پستان مادر تولد شده تغذیه میکنه که مشخصات پستاندارانی بود که بدنشان توسط مو یا پشم پوشیده شده و همچنان دارای غدوات شیری میباشه که شیر این حیوانات از آب، پروتئین و کربوهیدرات ها ترکیب شده که پستانداران همانند پرندگان و خزندگان از طریق شش ها اکسیژن میگرفت و به خاطر خوردن غذا از دندان ها استفاده میکردن. و بعد گفتیم که پستانداران به سه گروه عمده تقسیم شده، پستانداران تخم گذار، کیسه دار و جوره دار. که پستانداران تخم گذار وقتی که امی نوزاد از تخم خارج شد غذای شیری مادر یا هم پستانها از او تغذیه میکنه که مثال خوبش مرچ خوراکی خاردار بود. بعد راجع به پستانداران کیسه دار صحبت کردیم که اینا پستانداران قبل از اینکه جنینش کامل شه متولد میشه و داخل کیسه جابجا میشه و شیر مادر تغذیه میکنه که مثال خوبش کانگرو بود. بعد راجع به پستانداران جوردار صحبت کردیم که نوع حیوانات توسط پلاسنتا تغذیه میکنه که پلاسنتا باعث از میشه که با مادر خود ارتباط نزدیک داشته باشن و وقتی که جنینشان کامل شد به صورت نوزاد متولد میشه که مثال های خوبش گاو، بز و همچنان گوسفند بود. بعد راجع به پرندگان و پستانداران افغانستان صحبت کردیم که در افغانستان نزدیک به 500 نوع پرنده و 120 نوع حیوان پستانداران شناسایی شده بودند. بعد راجع به اهمیت اقتصادی ماهیان و پرندگان و همچنان پستانداران صحبت کردیم، گفتیم که ماهیان غذای عمده انسان ها می باشه چون گوشت و پوست ماهی داره پروتئین و همچنان ویتامین های A و D می باشه که برای رشد و نمو موثر می باشه. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که اولین حیوانی که اهلی شده بود سگ بود که حال در زمان حال تمام حیواناتی که به خاطر حمل و نقل و همچنان به خاطر تامین غذا استفاده میشه به اهلی شدن از او هم استفاده میشن یا اهلی کردن از او هم کوشش های دارن. خب ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروزی ما منابع طبیعی و حفاظت از آنها است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 74 میباشد. خب میایم با این یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب منابع طبیعی، منابع طبیعی منابع هستند که در طبیعت وجود دارند و انسان‌ها برای دلایل مختلف به خاطر رفع احتیاجاتشان از این منابع استفاده می‌کنند که بعضی از این منابع قابل تجدید هستند و بعضی دیگرشان غیر قابل تجدید که مقدار و اندازه منابع محدود می‌باشه و تولید مجدد این منابع خیلی طول می‌کشه که این منابع از زغال سنگ، نفت، گاز عبارت می‌باشه و منابع قابل تجدید منابعی است که مقدارشان محدود نیست و به شکل مداوم و پی در پی تولید می‌شه. مثلا نباتات را می‌تونیم به شکل مداوم و مرتب کشت کنیم و از محصولاتشان استفاده کنیم. آب هم از منابع قابل تجدید است که اگر گاهی آب کم هم شود بارش باران کم شدن آب را جبران میکنه که این منابع در صورت قابل تجدید هستند که یک موازنه بین تولید و مصرف منابع وجود داشته باشد. خب با منابع طبیعی آشنا شدیم، حال میایم با آب آشنا میشیم که آب در کشور ما از زیرزمینی با توسط چاه‌ها و یا هم چشمه‌ها تامین میشه و همچنان در بعضی از نقاط دیگر از دریاها نیز ضرورت آب مردم رفع میشه که تمام ای آب ها حاصل بارش های سالانه می باشه که اگر بارش ها و بارندگی های سالانه کمتر باشه در او سال ممکن خشکسالی مردم با خشکسالی رو برو شوه و افزایش نفوس در جمع یکی از خطرات کم شدن آب به شمار می آید، چون که اگر نفوس زیاد باشه مصرف آب نیز زیاد میشه که باید از ضایع شدن و اسراف آب جلوگیری کنیم. آب تنها برای انسان ها نه بلکه برای ماهیان نیز منبع حیاتی است، چون ماهیان بخشی از مفیدترین مواد غذای انسان هاست که شکار ماهیان باعث کاهش نسل ماهیان شده که در بعضی از کشورها در فصلی که ماهیان تخم گذاری میکنه شکار ماهیان منع شده که این منع شدن شکار ماهی جلوگیری از این میکنه که نسل ماهیان کم نشه و جلوگیری از آلوده شدن آب بالای ماهیان نیست تاثیر مفید داره که اگر آب آلوده شه اکسیژن در آب نیست کم میشه و ماهیان میمیره که برای پاکی آب و جلوگیری از آلودگی آب باید چند توصیه را مراعات کنیم که در قدم اول باید آبهای فاضله و صنعتی و فاضله خانگی را نگذاریم که در دریاها، چشمه‌ها و چاه‌ها جاری شود. در قدم دوم از آبهایی که صدافات زراعتی هستند و در قانون از استفاده میکنند، اینها وقتی که آبیاری میکنند نمی نباتات خود که از آبهای صدافات از استفاده کردن، وقتی که آبیاری میکنند این دواها امرای آب اضافی آبیاری یک جا شده به دریاها میره که سبب آلودگی میشه که باید جلوگیری کنیم تا آب آلوده نشه. خب بعد از آب میایم با خاک آشنا میشیم که منبع طبیعی دیگر خاک میباشه که تشکیل خاک سالها طول میکشه، پس باید در حفظ خاک توجه زیاد داشته باشیم که اگر از خاک درست محافظت نشه دلایه خاک مواد غذایی مدنی میباشه که توسط برف و باران این مواد شسته میشه و با نداشتن مواد غذایی مدنی خاک ضعیف میشه. پس به این خاطر باید از خاک محافظت کنیم و راههای مختلف وجود داره که اول باید درختان را در مسیری که باد میورزد قطع کنیم، دوم باید خاک را همیشه مرطوب نگه داریم، سوم باید او بوته هایی که ریشه هایشان زراعت خاک را به هم چسبیده نگه میداره بکاریم که همه ای راه ها برای حفظ خاک مؤثر می باشه. خب بعد از خاک میاییم با منبع طبیعی دیگر که غذا می باشه آشنا میشیم که ما موجودات زنده به خاطر از اینکه فعالیت های روزمره خود را انجام بدیم نیاز به انرژی داریم که انرژی را از مواد غذایی که از نباتات و حیوانات به دست میآید ما به دست میاریم که انسان هایی که در قرن های اولیه زندگی میکردند از میوه ها که دانه های نباتات بود استفاده میکردند و همچنان حیوانات را به خاطر گوشت و پوستشان شکار میکردن که تا حال هم انسان ها از حیوانات به خاطر گوشت و پوستشان استفاده میکنه و نار شکار میکنن، اما بیشتر مردم حال از غذاهای استفاده میکنه که از طریق زراعت و مالداری به دست میآید که به می دلیل با افزایش نفوس انسان ها مالداری و زراعت نیز افزایش پیدا کرد که سنزنان در این تلاش هستند که چگونه راههای را پیدا کنند که کیفیت مواد غذایی را بالا ببره که یگانه هدف سنس دانان بود بخشیدن با کمیت و کیفیت مواد غذایی می باشه که از نبات حاصل می باشه. و قسمی که قبلا اشاره کردم که نباتات و کشتزارها بیشترین غذای انسان ها را فراهم میکنه، ولی اثرات منفی هم بالای اکوسیستم داره چون دقانن برای اینکه حاصلات فراوان به دست بیارن و زراعت و کشتزارشان از آفات به امان باشه از دواهای زهری استفاده میکنه که ممکن به این دلیل نباتات و حیوانات که در کشتزارها زندگی میکنه ما او را از دست بدیم. خب بعد میایم راجع به انرژی صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، دو منبع انرژی وجود داره، یکی قابل تجدید و دیگر غیر قابل تجدید که در اوایل درس به تعریف دو نوع پرداختیم که در حال حاضر حدود 75% انرژی از سوخت فسیل ها، زغال سنگ و گاز به دست میاد که این منابع غیر قابل تجدید هستند که همین سوخت فسیل ها آلودگی زیادی در هوا ایجاد میکنه، ولی بعضی از مردم برای سوختاندن از چوب استفاده میکنه که از درختان به دست میاد که به سبب مصرف زیاد چوب و قطع مداوم درختان جنگل ها چون منابع این چوب ها میباشه به مرور زمان ای جنگل ها از بین میره و پس به می دلیل سنسانان به فکر یک رای حل شدن که این مشکل هم حل شوه که یک منبع را پیدا کردن که تمام شدنی هم نباشه و همچنان باعث آلودگی هوا هم نشه که این منابع باد، آب و آفتاب می باشه که بدون آلودگی هوا هم می باشه و در بسیاری اوقات یا تمام شدنی هم نمی باشه که در بسیاری کشورها آسیاب های بادی وجود داره که پرهای آسیاب با نیروهای باد به حرکت می آید و در نهایت این انرژی بادی تبدیل به برق میشه که در کشور ما در ولایت فرا و هرات آسیاب های آبادی وجود داره. خب میاییم با انرژی آفتاب آشنا میشیم. انرژی آفتاب یک منبع خیلی مهم است چون گرمای زمین از آفتاب میباشه و نور آفتاب در عملی ترکیب جویی در ساختن مواد غذایی به کار میره که نور خورشید با گرمای خود در روی زمین زندگی انسان ها و حیوانات را ممکن ساخته و تمام انسان ها کوشش میکنه که خانه های خود را طوری بسازن که نور خورشید مخصوصا در فصل زمستان تا حد ممکن بر خانه هایشان بتابه و امروز دستگاه تولید برق آفتابی هم وجود داره که با نور آفتاب انرژی آفتاب را به انرژی برق تبدیل تفصیل میکنم که دستگاه های تولید برق آفتابی به نام دستگاه های سولاری هم یاد میشن. بعد راجع به کتله زنده یا بایوماس صحبت میکنیم که کتله بایوم مجموعه اجسام زنده در یک ساحه معین را به نام کتله بایوم میگوید که این کتله بایوم یا انرژی کتله بایوم در یک زنجیره غذایی از مصرف کننده به مصرف کننده دیگر منتقل میشه که وقتی که همین انرژی آزاد میشه ماده عضوی توسط تجزیه کنندگان تجزیه میشه که مقدار و اندازه انرژی از حلقه اول زنجیره غذایی تا آخرین حلقه آهسته آهسته کم میشه. که زیادتر سنجدانان عقیده دارن که بهتر است که مواد غذایی بیشتر از نباتات باشه، چون در این صورت مقدار زیادی انرژی مصرف نمیشه و در مصرف انرژی صرفه جویی میشه. خب با کتله زنده یا با ایماس آشنا شدیم، حال میایم با حفاظت منابع طبیعی آشنا میشیم. ما فهمیدیم که منابع طبیعی برای زندگی انسان ها بسیار ضروری است و این منابع بدون ما بودن قابل تجدید و غیر قابل تجدید، که اگر در قبال منابع قابل تجدید غفلت شود این منابع هم تمام میشه. پس برای اینکه ما و نسل های بعدی بتونه که از این منابع استفاده کنه، باید خطراتی که این منابع